أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در شرط دوم از شرایط عوضین بود. گفتیم شرط دوم این هست که عوضین ملک تلق بوده باشند. بعد به همین مناسبت مواردی رو مطرح کردیم که ملک از تلق بودن خارج میشه. می فرمان و من اسباب خروج الملک ان کونه تلقن کونه مرهونا. یکی از اسبابی که باعث میشه ملک از تلق بودن در بیاد مرهون بودنش هست، یعنی قرار دادن اون ملک را به عنوان رهن. حقیقت رهن اول یه توضیح بدیم چیه. ببینید، من وقتی میخوام از شما پولی رو قرض بگیرم، خب شما ممکنه تو ذهنتون باشه این پول رو من دادم، چه تضمینی وجود داره که این پول برگرده؟ برای اینکه خیالتون راحت بشه، برای اینکه استیساق حاصل بشه به اینکه پول به شما برمیگرده، از من تقاضای رهن میکنید. من هم یه انگشتری در دست دارم که امروزم ندارم، همینو تقدیم میکنم به شما، این در اختیار شما به عنوان رهن باشه. خیالتون راحت باشه که اگر من دین شما رو ادا نکردم، شما از طریق اون میتوانید حق خود را وصول کنید. پس تا مادامی که عجل پرداخت دین نرسیده، شما حق تصرف در اون ندارید. ولی وقتی زمانش رسید و من دین رو ادا نکردم، اون وقتی که میتونید اون رو بفروشید، دینتون رو بردارید. خب این انگشتر در این زمانی که رهنه، در این زمانی که من این رو پیش شما به عنوان رهن گذاشتم، یا پیش شما نذاشتم، پیش یه شخص دیگری گذاشتم، این آیا ملک چه کسی است؟ خب معلومه ملک من راهن هست دیگه، ملک من که قبلا ملکم بوده الانم ملک منه، فقط در اختیار شماست، در رهن شماست. آیا من میتوانم بفروشم یا نه؟ میفرمان نمیتونید بفروشید. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما بفروشید نقض غرض میشه. غرض چی بود؟ غرض این بود که آقای مرتهن خیالش راحت باشه، خیالش راحت باشه که پولش خورده نمیشه، اگر پولشو ندادید از این برمیداره. غرض استیساق بود، و اگر شما این رو بتونید بفروشید، این غرض حاصل نمی شود. آقای مرتهن میگه چه فایده، من این انگشتر رو رهن گرفتم، ولی ممکنه هر آنی بفروشه، از ملکش خارج بشه، برسه به دست مشتری دیگه، من نتونم حق خودم رو از اون بردارم. اگر قرار باشه با فروختن رهن به هم بخوره، که این رهن دیگه ارزشی نداره. لذا گفتن که بیع مال رهن جایز نیست به خاطر حفظ حق چه کسی؟ مرتهن. خب این کلی مطلب. آیا حالا واقعا بیع مال رهن جائز هست یا جائز نیست؟ اول ببینیم گذشتگان ما چی گفتن. مرحوم شیخ میفرمان که این که راهن مستقلن نمیتواند بیعی انجام بدهد، این مسلمه، مقطوعون بهه. من یه توضیح باز مقدمتا اضافه کنم. ما چند تا قول میتونیم اینجا اتخاذ کنیم. یکی این که راهن اصلا حق تصرف نداره، حق فروختن نداره، و اگه بفروشه بیعش باطله. یه قول این که بگیم راهن میتواند بفروشد، و اگه بفروشه بیعش صحیح و از جهت خود راهن، از طرف خود راهن لازمه، هیچ مشکلی نداره. یه احتمال دیگه این که میتونه راهن بفروشه، و اگر فروخت صحتش معلقه. معلقه بر چی؟ حالا یا معلقه بر اجازه مرتهن، یا معلقه بر فکرهن. بالاخره باید یا مرتهن رو راضی کنه، یا دین مرتهن رو بده، این مالو آزاد کنه. پس عقد صحیحه ولی معلق نیست. قول دوم، احتمال دوم که مطرح کردیم این بود که بگیم عقد صحیح هست و چی؟ و معلق بر اذن راهن و مرتهن. هیچ کدوم از اینام نیست، از جهت راهن و مرتهن هیچ خلالی به اون وارد نمیشه و لازمه. خب کدوم یکی از این احتمالات صحیحه؟ مرحوم شیخ میفرمان که آنچه که یقینیه اینه که این عقد مستقلن، یعنی راهن مستقلن نمیتونه این بیع رو انجام بده. این که بگیم یه عقدی انجام میشه، عقد بیعی، و این عقد بیع لازم هست و از جهت راهن و مرتهن کسی نمیتونه درش تصرف کنه و در همون زمان نقل و انتقال صورت میگیره، این درست نیست. بعد وارد بحث اجماعات میشن. میفرمان که در کتاب خلاف مرحوم شیخ طوسی ادعا میکنن که اجماع اصحاب، اجماع فرقه امامیه و اخبار فرقه امامیه بر بطلان بر عدم صحت بیع مال مرهون هست. خب میدونید خلاف رو مرحوم شیخ طوسی نوشتن برای بیان اختلافات بین شیعه و سنی و مذاهب اهل سنت، لذا این تعبیر زیاد درش هست که هیچ اجماع فرقه و اخبار فرقه یعنی شیعه فرقه امامیه هم فتاوی اصحاب هم روایاتشون، روایاتی که نقل کردن همه دلالت بر عدم جواز بیع مال وقف داره. بعد یه روایتی هم مرحوم علامه در کتاب مختلف نقل کردن در باب تزویج عمه مرهونه، عمه ای که به عنوان رهن قرار داده شده. خدا شانس بده شما به یه نفر قرض میدی، رهن که میخواد پیش شما بذاره عمه در اختیار شما قرار بده. آیا این عمه ای که به عنوان رهن در اختیار شما قرار داده، رهن ها فکر بد نکنید، عمه ای که به عنوان رهن در اختیار شما قرار داده آیا میتونه اون رو به ازدواج کسی در بیاره؟ تزویج عمه مرهونه آیا جائزه یا جائز نیست؟ اونجا مرحوم علامه روایت نقل کردن، البته سند برای روایت نیوردن، فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حالا سند علامه، سند علامه تا پیغمبر چیه ذکر نشده، ولی به هر حالشون ادعا کرده که روایت داریم، ادعا کرده که پیغمبر فرمودن که راهن و مرتهن هر دوتاشون من شدن از تصرف، حق تصرف ندارن. مرتهن مالک نیست، نمیتونه تصرف کنه، راهن هم به خاطر حق مرتهن نمیتونه تصرف کنه. پس ما شیخ طوسی ادعا کرد که اجماع و اخبار امامیه دال بر این هست که شما مستقلن نمیتونید در مال رهن تصرف کنید. این از شیخ طوسی. علامه حلی هم در مختلف یه روایت مرسل نقل کردن که پیغمبر فرمودن راهن و مرتهن حق تصرف ندارن. پس دیگه ما با هم دیگه دعوایی نداریم دیگه توی مسئله. تا اینجا ما وقتی اجماع داشته باشیم، اخبار هم داشته باشیم، اگر خبر هم ضعیف باشه با عمل مشهور جبران میشه ضعفش. پس مشکلی نداریم در مورد این که مالک مستقلن نمیتواند تصرفی را انجام دهد. یعنی اگر تصرفی انجام بده بدون اذن مرتهن، این تصرفش قرار نیست که همون موقع تأثیر گذار باشه. حالا فقط باید یه نکته ای رو مشخص کنیم. این که گفتیم تصرفات مالک بالاستقلال تأثیر گذار نیست، یعنی اگر تصرفی کرد تصرفش باطله یا اینکه نه تصرفش باطل نیست معلقه، اینو باید ما مشخص کنیم. یه احتمال اینه که بگیم اگر بایع گفت به تو این موبایل رهنی را یا این انگشتر رهنی را فروختم، این تصرفش کل عدمه، هیچ تأثیری ندارد. این یه احتمال. یه احتمال دیگه بگیم نه تصرفش باطل نیست ولی لزوم ندارد، معلق است، تنجیز ندارد، معلق است. معلقه بر چیه؟ ما حالا یا معلقه بر رضایت مرتهن یا اجازه مرتهن، یا معلق بر فک رهن، یعنی ما دین رو ادا کنیم این مال رو فک رهن کنیم، همین که فک رهن کردیم این بیع ما تصحیح بشه، یا اینکه معلق بر اسقاط حق باشه، معلق بر این باشه که مرتهن بیاد بگه که من دین خودم رو اسقاط کردم، ابراء دین کردم، یا بگه حق خودم رو نسبت به این مال رهن اسقاط کردم. بالاخره یا باید مرتهن بگه من راضیم به بیع، یا مرتهن بگه من دینم رو اسقاط کردم ابراء کردم، یا مرتهن بگه من حقم رو در این رهن اسقاط کردم، یا این که خود راهن بیاد فک ملک کنه، یعنی دین رو ادا کنه این مال رو آزاد کنه. خلاصه اگر این اتفاقات بیفته بیع صحیحه، نیفته بیع صحیح نخواهد بود، بیع معلق است. چه کنیم؟ قائل بشیم که بیع از اساس باطله یا قائل بشیم که بیع معلقه؟ این یه سفر رو بخونیم برسیم به مطلب بعد. مسئلتون استیساق و سوق. مسئلتون و من اسباب خروج الملک ان کونهی تلقن کونهو مرهونن، از اسبابی که باعث میشه خارج شدن ملک را از تلق بودن چیه؟ بودن اون ملک هست مرهون، یعنی رهن قرار داده شده. فإن الظاهره بل المقطوع به، الاتفاق علا عدم استقلال المالک فی بیع ملک هل مرهون، چرا که ظاهر، ظاهر یعنی آنچه که مورد گمان هست، یعنی ظن به اون داریم، بعد اصلاح میکنن، بلکه المقتوبه آنچه که قطع به اون داریم این است که اتفاق نظر داریم، اجماع داریم بر عدم استقلال مالک در بیع ملک مرهونش. اتفاق نظر داریم که مالک بدون هماهنگی با مرتهن حق بیع ندارد. استقلال مالک یعنی بدون هماهنگی با مرتهن، بدون اینکه خلاصه از مرتهن اجازه بگیره بخواد بیعی انجام بده، این رو میفرمان اتفاق نظر داریم بر عدم جوازش. نه ظاهر از ادله نیست، چون اصلا ادله اینجا فعلا مطرح نکردن. که یه نکته بگم اینا به مناسبت سوال ایشون، تو کتاب مکاسب، حالا تو کتابای دیگه هم همینجور، ما به مناسبتی که داریم مکاسب میخونیم میگیم تعبیر به و ظاهر و ان فلان خیلی داریم. اینا فکر نکنید همش ظهور لفظیه، دنبال لفظ خیلی جاهاش بله میگم ظاهر این حدیث یا ظاهر ادله اینه، ولی خیلی از مواردش هم اصلا بحث دلیل نیست، بحث ادله لفظیه نیست، مراد ظهور لفظی نیست. ظاهر یعنی چی؟ یعنی بر اساس، نه حالا اجماع باشه که حالا خود دلیل قطعیه، ظاهر یعنی آنچه که از ادله برداشت میشه، از مجموع ادله و قرائن و شواهد برداشت میشه، آنچه که مورد گمان هست، ظن به اون داریم. حالا این ظن حجت، حجت نیست، باید اثباتش کنیم، ولی ظاهر که گفته میشه یعنی آنچه که به اصطلاح مورد ظن قرار میگیره بعد از بررسی همه جوانب بحث. فز ظاهر و ظاهر این است، یا بل المقتوع، بلکه مقتوع این است که اتفاق نظر داریم بر عدم استقلال مالک. اینجا وقتی میگن ظاهر این است که اتفاق نظر داریم، یعنی ظاهر ادله این است که ما اتفاق نظر داریم، ظاهر ادله اینه که ما اجماع داریم، این نیست دیگه. ظاهر یعنی آنچه که مظنونه اینه که ما اتفاق نظر داریم، یعنی یه اجماع ظنی داریم، بلکه اجماع قطعی، بلکه قصد داریم به این اتفاق نظر. و حکی عن الخلاف، آنچه که حکایت شده از کتاب خلاف شیخ طوسی اینه، اجماع الفرقته و حکی عن الخلاف اجماع الفرقته و اخبارهم عذر میخوام، من اخبار رو عطف بر فرقه باید بگیرم، مثلا این لحظه قاطی کردم. حکایت شده است از خلاف اجماع الفرقته و اخبارهم، یعنی هم اتفاق فتاوی فرقه امامیه، فقها امامیه، هم اتفاق اخبارشون، یعنی اخبارشون هم بر این مسئله متفقن، معارض نداریم. اجماع الفرقته و اخبارهم علی ذلک، حکایت شده که هم اتفاق فقها هست، هم اتفاق اخبار هست بر عدم استقلال مالک. ذلک اشاره داره به عدم استقلال مالک در بی. وقد حکی الاجماع عن غیره ایزن، این اجماعه از غیر کتاب خلاف هم حکایت شده، فقط این نیست که در کتاب خلاف اومده باشه، از غیر کتاب خلاف هم حکایت شده. و عن المختلف، از کتاب مختلف علامه. یه سوال، علامه کتاب نوشته در فتاوای اختلافی، شیخ طوسی هم نوشته، کتاب شیخ طوسی شد خلاف، کتاب علامه شد چی؟ مختلف. فرق این دوتا کتاب چیه؟ احسن، خلاف اختلافات بین شیعه و سنی را آورده، اما مختلف اختلاف فتاوی فقهای شیعه است، اصلا خیلی کاری به غیر شیعه نداره. بین فقهای امامی مسائلی که اتفاقی هست یا اختلافی هست، اینا رو داره بررسی میکنه. یعنی ایشون به این عنوان وارد شده، اونایی که اتفاقیه که هیچی، مسائلی که بین شیعه اختلافیه مطرح کرده، بحث کرده که حق با کیه. و عن المختلف، از کتاب مختلف حکایت شده که کجای کتاب مختلف؟ فی باب تزویج العمه المرهونه، در باب به ازدواج در آوردن کنیزی که رهن قرار داده شده. اونجا فرمودن، اونجا حکایت شده که انه، یعنی علامه، ارسل عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، به صورت مرسل یعنی بدون ذکر سند، از پیغمبر اکرم چنین روایت کردن که ان الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، راهن و مرتهن حق تصرف ندارن، پس هیچ تصرفی نه به ازدواج در آوردن و نه به و نه تصرفات دیگر، نه راهن نه مرتهن. خیلی خوب، اینم هست. خب تا اینجاش پس بحثی نداریم، عدم استقلال مالک، اینکه مالک بدون رضایت مرتهن نمیتونه کاری انجام بده، این بحثی درش نیست. سخن در اینه که حالا اگر اومدیم و بیعی انجام داد، بگیم بیعش باطله یا بگیم بیعش صحیحه ولی متوقف بر رضایت مرتهن هست، بیعش صحیحه ولی معلقه، کدومش رو انتخاب کنیم؟ و این نمل کلام فی ان بیع الراهن هل یقع باطلا من اصله او یقع موقوفا علی الاجازه او سقوط حقه به اسقاطه او بالفک. همانا کلام در این است که بیع راهن آیا واقع می شود باطل از اصلش، یعنی اگه بیع انجام دادی از اساس باطل، او یقع موقوفن یا اینکه واقع می شود به صورت موقوف و معلق. حالا معلق بر چی؟ بر یکی از این دوتا چیز، علل اجازه او سقوط حقه، موقوف باشه یا بر اجازه یا بر سقوط حق کی؟ حق مرتهن. خب سقوط حق مرتهن چند جور ممکنه اتفاق بیفته؟ الف و ب، به اسقاطه او بالفک. سقوط حق مرتهن گاهی موقع ها با اسقاط هست که میگه من اصلا حقمو از این ره اسقاط کردم، برو هر کار دلت میخواد بکن، برو بفروشش، اصلا به من اصلا نمیخوام ره، من حوصله نگهداری ره ندارم، این میشه اسقاط حقش از ره. او بالفک یا با فک. فک هم به گاهی موقع به این هست که شما دین رو ادا میکنید، این مال فک رهن میشه. گاهی موقع به اینه که مرتهن میگه آقا من دین رو ابرا کردم، اصلا نمیخوام دینمو، دینه باشه ولش کن دیگه، اصلا از خیرش گذشتم. خب دینو که بیخیال بشه رهنم خود به خود فک میشه. خلاصه متوقف بر اجازه باشه یا متوقف بر سقوط باشه، اینم نکته ای هست که باید بررسی بشه. ولی الان قبل از این که بخوایم وارد این بحث بشیم که متوقف بر اجازه هست یا متوقف بر سقوط، فعلا میخوایم اینو بحث کنیم که آیا از اساس باطل است یا موقوف است. حالا موقوف بر چی؟ فعلا کارش نداریم، پس فعلا نمیخوایم ورود کنیم به این بحث که متوقف بر چیه. فعلا بحث ما در مورد این بطلان من اصله هست یا توقف. ایشون میفرمان فظاهر و عبائر جماعت من القدماء و غیرهم الاول. ما وقتی که میریم، دقت بفرمایید، وقتی میریم عبارات قدما رو نگاه میکنیم، ظهور کلمات قدما اون اولیه. اولی یعنی چی؟ یعنی بطلان. اینا وقتی گفتن که مالک نمیتواند بفروشد، ظهور در این داره که اگه بفروشه صحیح نیست. پس ظاهر کلمات قدما این هست که بیع از اساس باطله، ولی صریح عبارت مرحوم شیخ در نهایه، شیخ هم از قدما هستا، در کتاب نهایی صریح عبارت مرحوم شیخ و همچنین بعض دیگر مثل ابن حمزه و همچنین جمهور متأخرین که دیگه اکثرشون صراحتن بیان کردن، این هست که این عقد باطل نیست بلکه متوقف بر، حالا یا اسقاط حق یا متوقف بر رضایت مرتهن هست. پس درسته که ظاهر عبارت کثیری از قدما بطلان هست، اما صریح بعضی از قدما و صریح جمهور متأخرین چیه؟ متوقف بودن عقده. خب ما در این مسئله دیگه اجماعی نداریم. حالا که اجماع نداشتیم، میریم سراغ ادله. درست شد؟ پس میریم سراغ ادله ببینیم که آیا میتونیم دلیلی اقامه کنیم بر بطلان یا بر تعلیق یا نمیتونیم. ایشون سه تا دلیل اقامه میکنن بر اینکه بیع معلق واقع میشود، باطل نمیشود. دلیل اول، عمومات صحت بیع. احل الله البیع اوفو بالعقود تجارتا عن تراض. عموماتی که تمسک میکردیم بر صحت بیع در اینجا جاری میشوند. عمومات چطور جاری میشن؟ من راهن اومدم انگشتری رو که رهن قرار داده بودم فروختم، حالا شک داریم این بیع من صحیحه یا نه، عمومات صحت بیع میان میگن که این بیع شما صحیحه. ممکنه شما بگید که عمومات صحت بیع تخصیص خوردن نسبت به بیع رهنی. ما در جایی میتونیم به این عمومات تمسک کنیم که نسبت به بیع رهنی تخصیص نخورده باشن، ولی ما دلیل داریم که عمومات نسبت به بیع رهنی تخصیص خوردن. ما میگیم تخصیص نخوردن. چرا؟ چون آنچه که به عنوان مخصص ادعا شده، اولیش اجماع هست، دومیش اخبار هست دیگه، اجماع و روایاتی که صفحه قبل گفتیم. اجماع و روایاتی مثل لا یجوز و بیع الراهن، اون روایتی چی بود از مختلف حکایت شد، ان الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، اینا دلالت بر عدم جواز بیع دارن، پس اینا میتونن اون عمومات رو تخصیص بزنن. مرحوم شیخ جواب میدن، میفرمان که اون اجماع و اون روایات ظهورشون در منع از بیع استقلالی بود. اون روایه اون اجماع و اون روایات میگفتن توی راهن مستقلا نمیتوانی بفروشی، اما اگر تو فروختی معلق بود، مرتهنم اجازه داد، با اجازه مرتهن اون روایات و اجماع دلالت بر بطلان ندارن. اجماع که معلومه دیگه، اجماع دیگه نهایتا قدر متیقنش را باید اخذ کنیم، قدر متیقنش هم بیع استقلالیه. اون اخبار هم یه شاهد فقط ما براتون اقامه کنیم، در اون روایتی که در کتاب مختلف نقل شده بود تعبیر این بود ان الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، راهن و مرتهن هر دوتاشون تصرف نمیتونن بکنن. خب وقتی که این راهن و مرتهن بر هم عطف شدن، ظاهر سیاق این هست که ممنوعیت تصرف اینها از یه سنخه، نه اینکه یکیشون یه جور ممنوع تصرف باشن یکیشون یه جور دیگری. وقتی میگیم راهن و مرتهن ممنوع تصرفن یعنی ممنوع تصرف بودنشون یه جوره. خب از شما سوال میپرسم، آیا مرتهن که میگیم ممنوع تصرفه یعنی اگه تصرف کنه تصرفش باطله یا متوقفه یا معلقه؟ مرتهن رو دارم میگم، و انگشترم پیش شماست، رهن. شما اگر تصرف کردید، فروختید، تصرف شما باطله یا معلقه بر اجازه منه؟ معلقه دیگه. دیگه شما مالک نبودید، انگشتر رهنی رو فروختید، معلقه بر اینه که من مالک اجازه کنم یا نکنم. خب وقتی تصرف راهن معلق باشه، وقتی تصرف مرتهن معلق باشد یعنی استقلالیش ممنوع باشه، غیر استقلالیش ممنوع نباشد، ظاهر سیاق اینه که راهن هم به همین شکل هست. چی؟ حالا طریق اولویتشو بعدن میگیم، فعلا وارد طریق اولا نشیم، فعلا داریم میگیم سیاق وقتی این دوتا رو بر هم دیگه عطف کنه یعنی ممنوع تصرف بودنشون از یه سنخه، نه اینکه مرتهن ممنوع تصرف استقلالی است اما غیر استقلالیش اشکال نداره، اما راهن هم استقلالی هم غیر استقلالی ممنوع تصرف باشد. نه، این خلاف ظاهر هست. پس اون روایت هم داره میگه که راهن و مرتهن استقلالا نمیتونن بفروشن، اما اگر فروختن بیعشون به صورت معلق میتواند صحیح باشد. پس این روایت و اون اجماعی که ادعا شده صلاحیت برای تخصیص عمومات صحت بیع را ندارن. در ما نحنفی راهن بیعی انجام داده شک داریم بیعش صحیحه یا فاسده، عمومات صحت میگن چی؟ میگن بیعش صحیحه. این از این. اصلا به فرض که ما تسلیم بشیم، ممکنه یه نفر پاشو بکنه تو یک کفش بگه اون حدیثه که میگفت ان الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، بگه که راهنش، اون قسمت راهنش ظاهر این حدیث اینه که حتی نه تنها مستقلن بلکه غیر استقلالن هم تصرفش صحیح نیست، ممنوع تصرفه. راهن به هیچ وجهی نباید در این انگشتری که رهن گذاشته تصرف کنه. پس این روایت میتونه مخصص باشه. اگه کسی خیلی اصرار کنه در ظهور اون روایت در ممنوعیت تصرف حتی تصرفات غیر استقلالی، ما جواب میدیم این ظهور شما با توجه به اینکه مشهور ازش اعراض کردن، مشهور بر خلافش فتوا دادن، ولو مشهور متأخرین، این ظهور تضعیف میشه و با تضعیف این ظهور دیگه نمیتونه عمومات رو تخصیص بزنه. اینم از این. این تا حالا دلیل اولمون بود. دلیل اول بر این که اگر راهن بیعی رو انجام داد بیعش باطل نیست بلکه معلق است. دلیل دوم، یه روایت داشتیم در باب فضولی، از اون روایت استفاده میشد. روایت در مورد چی بود؟ در مورد این بود که یک عبدی بره بدون اجازه مولای خودش ازدواج کنه. یه عبدی بدون اجازه مولای خودش بره ازدواج کنه. میدونید عبد اگه بخواد ازدواج کنه باید به اذن مولا باشه. مولا باید او رو به ازدواج در بیاره. خودش استقلالا حق چنین تصرفاتی رو نداره. حالا اگه اومد و یه عبدی یواشکی رفت ازدواج کرد، بعد از یکی دو سال که مخفی کاری میکردن و یواشکی به مولا میگفت دارم میرم نون بخرم، یه سر میرفت به زنش میزد دوباره میومد خونه، بعد از یه سال که از این مخفی کاری ها میکرد میگفت دارم میرم مباحثه ولی میرفت یه جای دیگه، حالا بعد از گذشت یه سال مولاش فهمیده، حالا میخوایم ببینیم این عقدی که خونده صحیح هست یا صحیح نیست، آیا با اجازه مولاش این عقد صحیح میشه یا نه. از امام سوال پرسیدن، حضرت فرمودن که اگر مولاش اجازه بده بیعش صحیحه. اون وقت یک کبرای کلی در این روایت هست، حضرت علت آوردن گفتن اگر مولا اجازه بده صحیحه، به خاطر اینکه این عبد معصیت خدا که نکرده، معصیت مولاشو انجام داده. لانه لم یعص الله، این عبد که رفته ازدواج کرده بدون اذن مولا، لم یعص الله و انما عصا سیده، معصیت مولاشو کرده، حالا اگه مولا راضی شد نکاحش صحیحه. ما از این جمله دو تا نکته به دست میاریم، و اون این که اگر شما یه تصرفی انجام بدید، نه فقط در نکاح، در هر بابی، در تمام ابواب معاملات، اگر یه تصرفی انجام بدید که اون تصرف شما منافی حق یک بنده ای از بندگان خدا باشه و امکان لحوق رضایت اون بنده خدا وجود داشته باشه، با لحوق رضایت عقد شما تصحیح میشه، به خلاف اون جایی که عقد شما خلاف حق الله باشه، معصیت خداوند بوده باشه، که دیگه معصیت خداوند امکان لحوق رضایت الهی درش معنا نداره. نمیشه بگیم ما امروز بیع ربوی انجام میدیم، معصیت الله، هفته دیگه از خدا رضایت میگیریم، این دیگه ممکن نیست. اگر بیع شما معصیت الله بود، اینجا دیگه امکان لحوق اجازه نیست، بیع شما باطله. اما اگر یه جایی بیع شما معصیت بندگان خدا بود، یعنی زیر پا گذاشتن حقوق بندگان خدا بود، اینجا اگر اون حقوق رو بعداً با رضایت متأخر بتونید جبران کنید، اگر اون شخصی که حقش رو زیر پا گذاشتید بعداً رضایت بده، بیع شما تصحیح میشه. اینا از کجا به دست آوردیم؟ از این کبرای کلی، از این استدلالی که امام داشتن. عبد ازدواج کرده بود بدون اجازه مولا، پرسیدن از امام اگه مولا اجازه بده ازدواجش درست میشه یا ازدواجش باطله؟ حضرت فرمودن انه لم یعص الله انما عصا سیده، پس عقدش درست میشه با رضایت مولا. لم یعص الله و انما عصا سیده یعنی چی؟ یعنی معصیت خدا نکرده که بگیم عقدش درست نمیشه، معصیت مولا کرده، معصیت مولا میتونه بعدن جبران بشه، میشه جبرانش کرد و عقد صحیح بشه. پس هر جایی که معصیت مولا یا معصیت یه بنده یا دیگری از بندگان خدا باشه، با لحوق رضایت عقد درست میشه، اما در مواردی که معصیت الله باشه درست نمیشود. حالا اینو میخوایم بیاریم تطبیق بدیم بر بحث رهن. من راهن، انگشترم پیش شما رهنه، اومدم این انگشتری رو فروختم، حالا که فروختم معصیت الله کردم یا معصیت شما کردم؟ من حق شما رو زیر پا گذاشتم، معصیت الله که نکردم، معصیت شما قابل جبرانه. میام میگم آقا غلط، تو راضی هستی؟ شما میگه باشه، حالا دیگه چاره چیه دیگه، میخوایم با هم کار داریم، حضور غیابمون دست شماست، راضی شدی. اگه شما راضی شدید به صحیح میشه دیگه، چه اشکال داره؟ پس مرتهن اگر رضایت دهد، از اون کبرای کلی ما استفاده میکنیم که به صحیح هست. اینم از یه استدلال سومی هم دارن که میترسم توضیح بدم، یه نصف خطم بیشتر نیست، ولی میترسم توضیح بدم به عبارتش نرسیم، عبارات قبلی هم بمونه، اونا رو بخونیم ببینیم اگه رسیدیم وارد استدلال سومشون میشیم. میفرمان فظاهر رو قبلا اشاره به دو وجه در مسئله کردیم، صفحه قبل گفتیم که آیا بیع راهن از اساس باطله یا متوقف بر یه چیزیه، این کدوم نظریه رو انتخاب کنیم؟ حالا میخوایم ورود کنیم به بحث. میفرمان فظاهر و عبائر جماعت من القدماء و غیرهم الاول، ظاهر عبارت جماعتی از قدما و غیر قدما قول اول هست. قول اول یعنی اینکه باطل باشد از اساس، یقع و باطلا من اصله، الا ان صریح الشیخ فی النهایه و ابن حمزه فی الوسیله و جمهور المتأخرین ادا شاذ منهم هو کونه موقوفا، الا اینکه صریح مرحوم شیخ در نهایه، ابن حمزه در وسیله و جمهور متأخرین، جمهور متأخرین ظاهرشون، البته ادا شاذ منهم، شاذ منهم یعنی یه نفر مثل ابن ادریس اینجا مخالفت کرده، پس همه متأخرین نیستن که بگیم اجماع، ولی ادا شاذ منهم جمهورشون قائل به موقوف بودنن. خلاصه ظاهر صریح شیخ و ابن حمزه و جمهور متأخرین هو کونه موقوفن، اینه که این عقد باطل نیست من اصله، بلکه متوقف هست. و هو الاقوا. مرحوم شیخ میفرمان این نظریه دوم، احتمال دوم اقوا هست. چرا؟ به سه دلیل. شماره یک بزنید. یک، للعمومات سلیمت عن المخصص، به خاطر عمومات صحت بیع که این عمومات سالمن از مخصص، مخصصی بر اونها وارد نشده است. عمومات چیا هستن؟ ها؟ تجارتن انتراز اوفو بالعقود احل الله البیع. اگه عموماتشون احل الله البیع باشه، حالا صبر کنید میگیم اینا رو، اگر آیهشون احل الله البیع باشه مشکلی نداریم. احل الله البیع، آقا بیع حلاله، یعنی حالا وچه دلالتش که حالا مراد از حلیت چیه و حلیت وضعی تکلیف یه نمیخوام ورود کنم، چیز دیگه میخوام بگم. احل الله البیع میگه این بیع شما صحیحه. خب این بیعی که بعد از بر مال مرهون واقع شده شک داریم در صحتش، این بیع شما صحیحه. اما اگر عموماتمون اوفو بالعقود باشه، بخوایم به اوفو بالعقود تمسک کنیم، میشه یا نمیشه؟ بعضیا توش گیر کردن، گفتن اوفو بالعقود میگه به همه عقود وفا کنید، همچنان که به بیع وفا کنید به رهنم وفا کنید. وفای به رهن به چیه؟ مردی حسابی تو رفتی مال رهن گذاشتی، وفای به رهن اینه که نفروشی. بعضی ها اینجا گفتن به اوفو بالعقود اگه بخوای تمسک کنی دلالت بر صحت رهن داره، نه دلالت بر صحت بیعی که بعدن انجام شده. حالا قدر مسلمش اوفو بالعقود احل الله البیع اینجا میتونه دلالت داشته باشه. پس عمومات سلیمه از مخصص که عمومات صحت بیع باشن دلالت دارن بر این که بیعی که بر مال وقف واقع شده باطل نیست، صحیحه. نهایتا اینجا شرط رضایت موقوف مرتهن رو نداره، موقوف بر رضایت مرتهن یا فکرن خواهد بود. این از این. ممکنه کسی بگه که چطور شما ادعا میکنید که سلیمه از مخصصه؟ ما اینجا مخصص داریم، یکی اون اجماع صفحه قبل، یکی هم اون اخباری که داشتیم، هم خبری که در مختلف نقل شده بود، هم اخباری که شیخ طوسی ادعا کردن. توضیح میدن که چرا اونها مخصص نیستن. لأن معقد الاجماع والاخبار الظاهر فی المنع عن التصرف هو الاستقلال، به خاطر اینکه معقد، اصلا نمیدونم چرا همش امروز کلمه استقلال میاد سر زبونمون، همینجور استقلال در استقلال، شاید جهت شیشتایی بودن باشه، نمیدونم، شاید. لأن معقد الاجماع والاخبار الظاهره یا والاخبار الظاهره فی المنع عن التصرف و الاستقلال، ظاهر معقد اجماع و همچنین ظاهر اخباری که ظهور داشتن در منع از تصرف، ظهورشون استقلال هست. اینجا عبارت یه ذره یه جوریه، معقد اجماع اخبارم باید عطف بشه بر اجماع دیگه، پس کلمه معقد بر سر اخبار هم باید بیاد، عطف بر معقد بشه جور در نمیاد. چون ببین اخبار رو اگر بخوایم مبتدا قرار بدیم، هو الاستقلال نمیتونه خبرش باشه، الاخبار رو معقد قلب در خواهشان قلب در حروف انجام ندید، درد سرساز میشه. فعلا به همین جور که کلمه اینجا نوشته شده تلفظ کنید. ببینید این کلمه اخبار رو اگر بخوایم عطف بگیریم بر معقد، با خبر تناسب نداره، بگیم الاخبار رو. ببینید این اولش میگیم معقد الاجماع هو الاستقلال، خب یعنی استقلال بیع، اما بگیم الاخبار رو هو الاستقلال بالبیع، این معنا نداره. پس باید بگیم، باید میگفتیم معقد الاجماع و ظاهر الاخبار. حالا کلمه ظاهر نداره دیگه، همون معقد رو دیگه مسامحتن سر اخبارم میاریم، معقد اجماع و معقد اخبار، یعنی معقد ظهور اخبار، آنجایی که اعتبار استقلال میتونه مزجر بیاد. بس تذکیر و تأنیثش الان نیستا، بس معنا کردن، شما معنا کن ببینم چجوری معنا میکنی. الاخبار رو هو الاستقلال، معقد اجماع ظاهر اخبار. خب اگه ظاهر در تقدیر بگیرید، اون از ظاهره که صفت اخبار بود، الاخبار و ظاهره فی المنع عن التصرف، اخباری که صفحه قبل گفتیم ظهور دارن در منع از تصرف، خب اون اخبار و همچنین معقد اجماع، اینا همه در همه استقلال هستند.
معقد اجماع لان اخبار ظاهره،
خب نمیشه دیگه، داریم همین رو میگیم. چی؟ در محل خبر، خبر دیگه، خبر انه هست. هوه باشه نباشه این مشکل رو حل نمیکنه. نمیتونیم بگیم هوه هم نباشه، نمیتونیم. ببین هوه الاستقلال اصلا بس سر هوهش نیست، شما هوه رو هم بذار کنار، بگیم الاخبار و الاستقلال، این درست نیست. میتونیم بگیم معقد الاجماع الاستقلال یا هوه الاستقلال، اما نمیتونیم بگیم الاخبار و الاستقلال، باید بگیم دلالت الاخبار، ظاهر الاخبار، الاستقلال. عطف به اجماع چاره ای نیست. حالا کلمه معقد معمولا بر سر اخبار در نمیاد، ولی اینجا دیگه اومده دیگه، چیکارش کنیم دیگه، مسامحه هست. دو عبارت معقد اجماع و همچنین معقد اخبار یا ظاهر اخبار اگه مجبور باشیم تقدیر بگیریم، اونم کدوم اخبار؟ اخباری که ظهور داشتن در معنی از تصرف. خلاصه معقد اجماع و معقد اخبار هو الاستقلال، استقلال هست. یعنی اینا داشتن میگفتن بیع استقلالی اشکال داره، بیع غیر استقلالی رو دلالتی بر بطلانش نداشتن. کما یشهد بهی عطف المرتهنه علی الرهن، کما اینکه شهادت میدهد در این معنایی که گفتیم، این که گفتیم فقط دارن بیع استقلالی رو دلالت بر بطلانش دارن، یعنی بیع استقلالی رو معنی میکنن نه هر بیعی رو. کما یشهد و به شهادت میدهد به این عطف المرتهنه علی الراهن، این که در اون روایتی که گذشت از مختلف مرتهن بر راهن عطف شده بود. ما اما ثبت فی محله من وقوع تصرف المرتهنه موقوفا لا باطلا، با اون چه که گذشت آن با اون چه که ثابت شده است در محلش که بیان باشد از وقوع تصرف مرتهن متوقف نه باطل. گفته شده اگه مرتهن تصرف کنه باطل نیست، موقوفه بر رضایت راهنه. خب وقتی که تصرف مرتهن باطل نیست، استقلالا درست نیست، میتونه با رضایت راهن درست بشه، تصرف راهن هم باید همین جور باشه. خیلی خلاف ظاهره که بخوایم بگیم اون روایتی که میگه الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، یعنی یکیشون کلن ممنوع یکیشون استقلالن ممنوع، این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که ممنوعیت هر دوتا از یه سنخه. اگر مرتهن ممنوعیتش ممنوعیت استقلالی هست، راهن هم ممنوعیتش ممنوعیت استقلالی هست، پس اگر که بیعش معلق باشه اشکال ندارد. اینم از این. و علا تسلیم ظهور فی بطلان تصرف رأسن، اگرم تسلیم بشیم که اون روایات ظهور دارن در بطلان تصرف از اساس، اگه دلالت داشته باشن، ظهور داشته باشن در این که تصرف راهن از اساس باطله، فهیه موهونتون، این ظهور سست میشه، سست شده از فهیه موهونتون به مسیر جمهور المتأخرین علی خلافه. با توجه به اینکه جمهور متأخرین بر خلاف این ظهور عمل کردن، این ظهور برای ما سست میشه، یعنی موجب حصول ظن نوعی نمیشود. تمام شد. اینم از این. پس دلیل اولمون شد عمومات، این عمومات تخصیص نخوردن، آنچه هم که به عنوان مخصص ادعا شده بود ما نپذیرفتیم. دلیل دوم هازا کله، تازه همه اینا که گفتیم دلیل اولمون کله بود، پاچش حالا دریافت کنید. هازا کله مضافن الی ما یستفاد و من صحت نکاح العبد بالاجازه معللن به انه لم یأس الله و انما اسا سیده، همه اینها رو اضافه کن با آنچه که استفاده می شود از صحت نکاح عبد به وسیله به سبب اجازه مولا، در حالی که علت آورده شده به اینکه این عبد معصیت خدا نکرده و همانا عصیان مولاش کرده، عصیان سیدش کرده. این تعلیلی که اینجا آورده شد به زمینه حکم به صحت نکاح عبد، نشون دهنده این هست که اگر ما در جای معصیت الله بود عقدمون باطله، ولی اگر معصیت خلق خدا بود با رضایت خلق خدا مشکل حل می شود. این جمله در صورتی میتونه به عنوان دلیل مطرح بشه که شیوع داشته باشه، در موارد دیگر هم قابل استناد بوده باشد. اذ المستفاد من، به خاطر اینکه از این جمله آنچه که استفاده میشود اینه که ان کل عقد کان نهی عن لحق الادمی یرتفع المن و یحصل التاثیر بارتفاع المن و حصول الرضا، استفاده میشه که هر عقدی که نهی از اون به خاطر حق یک آدمی بوده باشد، حق یک بندهی بوده باشد، رفع می شود اون منعه و حاصل می شود تأثیر اون عقد با ارتفاع من و حصول رضا، با برطرف شدن اون مانع و حاصل شدن رضایت اون آدمی. و لیس ذلک که معصیت الله اصالتن، این مثل آن چیزی نیست که اصالتن معصیت اللهه. ببینید معصیت خلق خدا، زیر پا گذاشتن حقوق مردم، اینم معصیت اللهه، اما معصیت خدا اصالتن نیست. معصیت الله اصالتن یعنی آنچه که خدا مستقیم نهی کرده، مثل ربا، مثل بیع خمر، اینا معصیت الله هستن اصالتن. و لیس ذلک، این که خدمت شما عرض بشه، نهی به خاطر حق آدمی نیست همانند معصیت الله اصالتن فی ایقاء العقد التي لا يمكن ان يلحقها رضا الله تعالی. این مثل معصیت خدا در ایقاء عقدی که ممکن نیست ملحق شود به آن رضایت خدا نیست. فی ایقاء العقد متعلق به معصیت الله، معصیت خدا در چی؟ معصیت خدایی که در ایقاء عقد واقع شده. اون وقت این معصیت الله این صفت داره، لا یمکن ان یلحقها، ممکن نیست ملحق شود به آن رضایت خداوند متعال. خداوند متعال نمیشه که یه عقدی رو الان ما انجام بدیم، بعد از اینکه ما عقد رو انجام دادیم یه هفته بعدش خداوند راضی بشه. اگه خدا قبل از عقد گذشته باشه از حقش، گفته باشه آقا این مسئله حرامه ولی اینجا چون استراره من گذشتم حقمو، از قبلش اجازه داده باشه، داده. ولی اگه معصیت بود، خدا اجازه نداده بود از قبل، رضایت لاحق دیگه مشکل رو حل نمی کند. خب ما از این جمله اینو فهمیدیم، وقتی می فرمان نکاح عبد صحیحه چون معصیت خدا نکرده، معصیت مولاش کرده، می فهمیم اگه معصیت خدا کرده بود باطل بود، ولی حالا که معصیت خلق خداست اشکال ندارد. در ما نهنفی هم، من که مال رهن رو فروختم معصیت خدا که نکردم، معصیت خلق خدا کردم، حق مردم رو زیر پا گذاشتم، اگه بعدن راضی شد اشکال ندارد. ما از این جمله‌ای که در باب نکاح وارد شده بود صحت بیع رو میفهمیم. این برخلاف بیع ربوی هست چون اونجا حق خدا هست، این برخلاف بیع خمره چون اونجا معصیت خدا هست بالاصاله. دلیل دومم گفتیم، دلیل سوممون که گفتیم نصف ختم بیشتر نیست، نمیرسیم دیگه، انشالله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.